أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الحمدلله والمنه، خطبه 192 نهج البلاغه رو آغاز کردیم. امیرالمؤمنین در بخش پایانی که جلسه قبل محضر شما عرض شد فرمود از بزرگان و رؤسایی که اهل تعصب، اهل کبر و غرور هستند تبعیت نکنید، چرا که اینها قواعد و اساس العصبیه، علیکم السلام و رحمت الله، اینها خودشون بنیانهای عصبیت هستند، اینها خودشون عوامل ایجاد فتنه هستند، اینها همون کسانی هستند که به سبب شمشیر اینها جاهلیت همچنان در جامعه زنده است. در بخش بعد فرمود فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم ازدادا، آی مردم تقوا پیشه کنید. همون سوالی که همیشه برای ما مطرح است، تقوا چیست؟ آیا تقوا یک عنوان کلی است که هیچ مصداقی در خارج ندارد؟ تقوا داشته باشید یعنی چی؟ دقیقاً چیکار کنیم؟ حضرت فرمود تقوا داشته باشید این متکبر نباشید. همین که تو متکبر نباشی متقی هستی، همین که عصبیت نداشته باشی یعنی تو اهل تقوا هستی. تقوا به همین افعال است، تقوا به همین عمل کرد هاست. فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم ازدادا، آی مردم نسبت به نعمت هایی که خدا به شما ارزانی داشته ازداد نباشید، زدیت نکنید، مخالفت نکنید با نعمت‌های خدا. خدا چقدر به شما نعمت داد، این که شما قبیله خوبی داری، این که قیافه خوبی داری، این که مال زیادی داری، بچه‌های خوبی داری، اینها نعمت‌های خدا نزد شما هستند. مبادا همین نعمت را شما به کار ببری برای مخالفت با خدا، برای تکبر، برای عصیان، برای عصبیت. خدا به تو نعمت داد، نعمت را برای خدمت به خلق به کار بگیر. از این آبرویی که داری، از این مالی که داری استفاده کن، مشکل چهار نفر رو برطرف کن. مباد نعمتی که خدا به تو داده است را واسطه کنی، وسیله کنی برای گناه، برای عصیان. ولا تکونوا لنعمه علیکم ازدادا ولا لفضله عندکم حسادا، آی مردم مبادا نسبت به فضل خدا به شما حسادت بورزید. خیلی تعبیر لطیفه. ما این رو شنیده بودیم که انسان نسبت به دیگران حسادت کنه، ولی حضرت میگه شما بعضی وقتا نسبت به خودتون حسادت میکنید. این خیلی بده. حالا توضیح بدیم یعنی چی حسادت نسبت به خود. یعنی چی؟ مستحضرید که حسادت و حسود اینطوریه که حسود یا میخواهد طرف مقابل بمیرد. شما یه نفر حسادت میکنه به مال، به ماشین، به بچه، به زندگی دیگران، یا دلش میخواد این شخص کلن بمیرد، از بین بره، یا این که میخواد نعمت از او سلب بشه، نمیرد ولی بچهش بمیره، نمیره ولی ماشینش از بین بره، اعتبارش از بین بره. امیرالمؤمنین فرمود شما خدا نعمت بهتون داد، نسبت به خودتون حسادت به خرج میدید. این حسادت تو یا باعث هلاکت خودت میشود. خدا به تو مال داد، این مال را حسادت کردی بهش. نتیجه حسادت چی بود؟ اینکه طرف مقابل کاش میمرد، تو خودت را به هلاکت میاندازی. همون جمله‌ای که قبلتر هم وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمود و احلوکم ورطات القتل عرض کردیم، این قتل دوتا معنا داره، یا هلاکت است یا قتل است. شما به سبب نعمتی که خدا بهت داده به خودت حسادت میکنی، که انه داری خودت را از بین میبری. چقدر بده این. و نکته دوم این که گاهی اوقات انسان حسادت میکند برای حسادت برای این است که سلب نعمت بشه از طرف مقابل. سلب نعمت یعنی چی؟ یعنی تو نسبت به نعمتی که خدا بهت داده یه طوری رفتار میکنی، خدایا من این نعمت رو نخواستم، نعمت رو از من بگیر، و خدای متعال نعمت رو از تو میگیره. این جمله‌ای که الان خوندیم ولال فضله اندکم حسادا، یه معناش هم اینه، تکبر نعمت را از بین میبره. اگر نسبت به نعمتی که خدا به شما داد یه وقت حس تکبر، خود برتربینی به شما دست داد، همون لحظه ایست که خدا میگه بستشه دیگه، نعمت را از این شخص بگیره. جمله جمله مهمی بود. اگر خدا به شما نعمت داد زدیت با این نعمت نکنید، یعنی این نعمت را در راه خلاف به کار نگیرید، حسادت به نعمت خودتون نکنید. حسادت به نعمت یا هلاکت در پی دارد یا از بین رفتن نعمت، و هر دو برای شما بد است. ولا تطیعوا الادعیاء الذین شربتم بصفکم کدرهم و خلدتم بصحتکم مرضهم و ادخلتم فی حقکم باطلهم. امیرالمؤمنین میفرماید ولا تطیعوا، اطاعت نکنید. از چه کسی نباید اطاعت کنیم؟ الادعیاء. ادعیا یه لفظی است که معانی متعددی داره. هم به فرزند خوانده دعی گفته میشه. مثلا یه کسی غلامی داشت، به بچه این غلام میگفت تو بیا دم دست خودم باش، تو خونه من زندگی کن. دیگه اینقدر این بچه در این خانه بود، نمیگفتن این پسر فلان غلامه، میگن این پسر همین آقاست، همین مالکه. این میشه فرزند خواندگی. به معنای حرامزاده هم هست. داریم که الا ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين بين السله والزله وحيحات من الزله. حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود که ان الدعي ابن الدعي، حرامزاده فرزند حرامزاده مرا بین دو راهی قرار داده، بین السله والزله، یا شمشیر به دست بگیرم و مبارزه کنم یا ذلیل بشم، و حيحات من الزله، از ما ذلت به دور است. خب در این جمله ای که حضرت میفرماید خیلی تعبیر لطیفه. حضرت نمیگه آی مردم از متکبرین اطاعت نکنید. به جای لفظ متکبر لفظ دعی، ادعیا را می آورد. این دلیل داره. امیرالمؤمنین امیر کلام است. حرف که میزنه مثل قرآن، رو تک تک الفاظ باید دقت کرد، توجه کرد. چرا حضرت نفرمود از متکبرین اطاعت نکنید؟ چون میخواد ما رو رهنمون کند به یک نکته بسیار بسیار مهم. افراد مغرور و متکبر معمولا فرومایه اند. توجه کنید، الادعیا به هر معنایی باشه، چه به معنای حرامزاده، چه به معنای کسی که فرزند خوانده است، بچه یه برده ای بوده در خانه دیگران بزرگ شده، این نشان از حقارت و فرومایه بودنه. حضرت میفرماید آدم متکبر فرومایه است و به خاطر همون ضعف درونی خودش داره تکبر میکنه، عجب میکنه، منت سر دیگران میگذاره. آدم اگر بزرگ باشه اینقدر افتاده است، اینقدر متوازه، ولی وقتی کسی رو دیدید خیلی خود بزرگ بینه، تو اصطلاحات فارسی معادل بخوام بگم، بگم فلانی تازه به دوران رسیده است، چیزی نبود، الان یه مقداری پول به دست آورد، داره سر همه منت میگذاره، خودش رو برتر میبینه. حضرت میفرماید انسانهای متکبر، عصبیت و تکبر دلالت میکند بر ضعف نفس، حقارت نفس. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. هیچ کسی نیست، هیچ یعنی هیچ احدی نیست که تکبر کنه، جباریت داشته باشه، خود برتربین باشه، مگر اینکه این یک ضعفی در درون خودش احساس میکنه. برای اینکه اون ضعف را بپوشاند خودش را برتر میدانه، در حالی که برتر هم نیست. نکته مهمه. اگر جایی به محض اینکه تکبر سراغ ما اومد باید متوجه بشیم آقا ضعف نفست کجاست، از چی داری فرار میکنی، داری سرپوش میگذاری روی کدام عیب و نقص و ضعفی که داشتی، اون ضعف رو برطرف کنیم. ضعف که برطرف شد تو خودت عزیز میشی، متواضع میشی، سربزیر میشی، ولی تا وقتی اون ضعف هست تو مجبوری او را بپوشانی. چطور؟ با زور گفتن به این و اون، با ظلم کردن. و فحش دادن. معلومه تو خودت حقارت داری. خب فرمود ولا تطیعوا الادعیاء الذین شربتم بصفکم کدرهم. از ادعیا تبعیت نکنید، همونهایی که می نوشانند به شما، به صفکم، صف یعنی پاکی، لطافت، صاف و صادق بودن، می نوشانند از آب کدر و آلوده ای که دارند به لبان شما، به دهان شما. چرا؟ چون شما صاف و ساده اید. حضرت فرمود با اینها نشست و برخاست نکنید، اطاعت از اینها، همنشینی با اینها باعث میشه مثل اونها بشید. اینها آب آلوده و باخیز را در یک ظرف زیبایی میریزن به خورد شما میدن. شما هم رو صاف و صادق بودن خودتون، روی اون لطافتی که داشتید فکر میکنید این آدم خوبیه، این آب را می نوشید در حالی که نمیدونید باطن او زهر است، سم است. و خلطتم به صحتکم مرضهم، اینها مخلوط میکنند به صحت شما، سالم بودن شما، مریضیشان را. و ادخلتم فی حقکم باطلهم، داخل میکنند در حق شما باطلشان را. حضرت فرمود خیلی مواظب باشید، این انسانهایی که متکبرند دنبال وارد کردن ضربه به مؤمنینند، از هر راهی که شد بیماریشون رو به شما منتقل میکنند، آب کدر و آلوده ای به شما می نوشانند، حق و باطل رو مخلوط میکنند به خورد شما میدن. اصلا اون جمله ای که اول خطبه امیرالمؤمنین فرمود و جعلهما حمن و حرمن علی غیره، این منطقه ورود ممنوع است، شما نرید دنبال انسانهایی که متکبرند، اصلا نزدیک نشید. نزدیک متکبر که شدی گرفتار میشی، پاشت رو میگیره، یه مشکلی برای تو ایجاد میکنه. و هم آساس الفسوق، ادعیا، هم یعنی ادعیا، ادعیا بی اصل و نسب ها، ضعیف و نفس ها، متکبر ها، اینها سرچشمه فسوقند. فسوق جمع فسق است، سرچشمه همه بدی ها هم اینها هستند. و تو هم با اینها نشستی، تو هم سرچشمه میشی، تو هم متصل میشی به این آب جلالود. و احلاس العقول، احلاس به معنای ملازمت، عقول هم به معنای اسیانه. اینها کسانی هستند که علت دوام با اسیان و بدبختی ملازم به هم نشینند. عزیزان مطلب امیرالمؤمنین خیلی سخت نیست ها، از تکبر داره حرف میزنه، از عصبیت، از اینکه بدون حساب و کتاب فلانی چون هم قبیله ای منه، هم حزبی منه، پسر عموی منه، تو کوچه ما زندگی میکنه، ازش دفاع کنی بدون دلیل، بدون برهان، بدون حق، از افراد دفاع کنیم نه از حق. حضرت فرمود از اینجا به اینجا اگر رسیدی کارت میرسه، هم آساس الفسوق هم میشی، احلاس العقوق. خب اینها مگه چی بودن؟ همین آقایی بود که عصبیت به خرج داد، همین آقایی بود که یک بار متکبرانه با زیر دست خودش حرف زد، ولی قدم قدم جلو میاد، میرسه تا اونجایی که هم آساس الفسوق و احلاس العقوق. اتخذهم ابلیس متایا ظلال، متایا یعنی مرکب، شیطان اینها را اسب میکند، مرکب میکند، اون هم مرکب به سمت گمراهی. نماز شب به تعبیر روایات، به تعبیر امام عسکری روحی فدا، نماز شب مرکب راهواری است که سرعت سیر انسان را زیاد میکنه، آدم رو زودتر به مقصد میرسونه. یه عده‌ای در همین دنیا، یه عده آدم متکبر در همین دنیا میشن مرکب‌هایی که شیطان به سبب اینها مردم رو گمراه میکنه. ارجاع میدم شما را به خطبه 7 که قبلا خوندیم. و جندن بهم یسول علی الناس، باز در ابتدا همین خطبه داشتیم، این آدم‌های متکبر میشوند سپاه شیطان، جند، لشکر شیطان. یسول علی الناس، شیطان به سبب همین آدم متکبر حمله میکند به مردم. خیلی درد داره شیطان چطور این اون رو گمراه میکنه، خیلی سخت نیست که. شیطان از طریق 4 نفر خود فروخته، از طریق 4 نفر انسان متکبر، از طریق 4 نفر انسان متعصب مردم رو گمراه میکنه. گمراهی مردم به طریق همین هاست. شیطان میدمد در گوش اینها، اینها خودشون کارشون رو بلدن. و تراجمتن ینتقو علا السنتهم، این آقایان متکبر، این ادعیا، کسانی میشوند که قرار داده آنها را مترجمانی که شیطان نطق میکند با زبان اونها. زبان خودش نیست دیگه، حرف که میزنه فتنه ایجاد میکنه، توییت که میزنه یک کشوری رو به هم میریزه، عکس منتشر میکنه، تبریک میگه، تسلیت میگه، حضور پیدا میکنه، جایی نمیره، تمام اعمال و رفتار و گفتار و اون میشه فتنه، میشه بدبختی، میشه به هم ریختن جامعه. بله، تراجمتن ینطق علی السنتهم، این دیگه زبان خودش نیست که شیطان به سبب زبان اینها داره حرف میزنه. استراغا لعقولکم، شیطان عقل شما تا عقل شما را بدزدد. استراغ یعنی دزدیدن. اتخذهم ابلیس متایا زلال و جندن بهم یسول علی الناس و تراجمتن ینطق علی السنتهم استراغا لعقولکم. همه این جند را، سپاه را شیطان به کار گرفت تا عقل شما را برباید، تا شما آدم خوبهایی که هنوز در دام شیطان نیفتاده بودید، عقلتون، قوه تعقلتون، قوه تشخیص حق و باطلتون از کار بیفته. حالا وقتی که دیگه حق و باطل رو تشخیص ندادی، تو هم میشی متعصب، تو هم میشی متکبر، تو هم میشی شیطان، تو هم میشی سرباز شیطان. و دخولن فی عیونکم، شیطان میخواهد معیوب کند چشم شما را. چشم ما کی معیوب میشه؟ دخول یعنی معیوب شدن. اون وقتی که ما حقایق را نبینیم، اون وقتی که شیطان دنیا را برای ما زینت بده، زیور کنه، اون وقتی که زرق و برق دنیا چشم ما رو بگیره ولی معنویت نماز شب چشم ما رو نگیره، ولی معنویت حرم و مسجد چشم ما رو نگیره. شیطان تیرش رو در این چشم زده. و نفثن فی اسمائکم، نفس به معنای دمیدنه، و بدمد در گوشهای شما، فجعلکم مرما نبله، قرار بدهد شما را هدف و سیبل تیرهاش، و موت قدمه، شما را زیر پا لگدمال کنه، و مأخذ یده، شما رو در چنگال خودش گرفتار کنه. شیطان هدفش اینه، خار کنه ما را، زیر پا له کنه مؤمنین رو، ما را در چنگ خودش داشته باشه، ما هم بشیم یه سربازی برای او. امیرالمؤمنین باز برای دفعه دوم فرمود شیطان یه سربازهایی داره، اینها دنبال شیطانن، پیرو شیطانن. خب شیطان به همون سربازها اکتفا نمی کند، از اون سربازها استفاده می کند تا شما را منحرف کند، تا دیگران را هم به انحراف بکشه، تا روز به روز سربازش، سپاهش و ستادش شلوغتر بشه، دستش پرتر بشه. او دارد با خدا می جنگد و در این جنگ شما هستید که سربازان او هستید. هر کدام از این جملات قابل توضیحن. استراغن لعقولکم، دخولن فی عیونکم، نفثن فی اسمائکم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 2 کافی صفحه 266 یه بابی داره، باب ان للقلب اذنین، 4-5 تا روایت نقل میکنه از ائمه. هر مؤمنی 2 گوش داره، 2 قلب مؤمن ها 2 گوش داره. یعنی چی؟ امام صادق فرمود ما من قلب الا و له اذنان، قلب هر آدمی 2 گوش داره. الا احداهما ملک مرشد و علل اخرى شیطان مفتن، در یکی از این گوشهای قلب یه ملک هدایتگری نشسته، مدام ما را به راه راست هدایت میکنه، اون طرف هم یه شیطانی نشسته که مدام داره ما را به تعصب، به کبر، به غرور، به خود برتربینی دعوت میکنه. الشیطان یأمره بالمعاصی و الملک یزجره عنها. حضرت فرمود کار به جایی میرسه، تو نمیبینی، شیطان است که میبیند، تو نمیگویی، شیطان است که میگوید، دست تو دست شیطانه، هر عملی که بخوای انجام بدی همش زیر سلطه شیطانه. خیلی باید پناه ببریم به خدا از این مشکلات، از این گرفتاری ها. البته اون طرفش رو هم داریم، این حدیث قرب نوافل، نمیدونم خوندید یا نه، چند خط بیشتر نیست، نصف صفحه هم شاید نباشه، جریان قرب نوافل در معراج برای رسول مکرم پیش آمد. من همین بخش حدیث رو میخونم. خدای متعال به پیغمبر فرمود یا رسول الله، مردم با واجبات و مستحبات به سمت من تقرب پیدا میکنند، وقتی تقرب حاصل شد من این مردم رو دوست میدارم، و اگر من کسی را دوست داشته باشم فلو ان احدا یجد، ببخشید، فرمود که فاذا کنتو ازن سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی، من میشم چشم او، من میشم گوش او، من میشم زبان او، من میشم دست او. این دست دیگه دست خدایی است، ید الله میشود، اذن الله میشود. حرف که میزنه همش حکمته، حرف که میزنه همش سر تا پا اصلاح است. دو تا جمله با یه زن و شوهری که دعواشون شده حرف بزنه اصلاح شد، تمام شد، رفت. چرا؟ چون این آقا رسید به قرب، محبوب خدا شد. حالا خدا میگه تو دیگه نیستی که میگی، من میگم. تو نیستی که میبینی، من میبینم. خدا میبینه، اگر خدا بخواد ببینه حقایق عالم رو میبینه. باطل را نمیبیند، بدی را نمیبیند. شیطان نمیتواند چشم خدا رو فریب بده. اگر شیطان میتواند گول بزند ما رو، فریب بده ما رو، از اون طرف خدا گفته من هم میتونم گوش و چشم و زبان شما بشم ها، به شرط اینکه به اون مقام تقرب برسید، به شرط اینکه حدیث قرب نوافل رو خوب گوش کنید. این جمله رو هم عرض کنم عزیزان، ما به خودی خود بدون عنایت الهی از دست این شیطان رجیم، از دست این دشمن غدار نمیتونیم فرار کنیم. جنگ جنگ نابرابری است، این دشمن دشمن قدری است، هزاران سال تجربه مبارزه با آدم رو داره. جن و انس سرباز او هستند. در این میدان ما اگر خدا را نداشته باشیم شکست خوردیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف، همون اصول کافی جلد دو، یه بابی داره، باب و توبه. این روایاتش خیلی شیرینن، خیلی خوندنین. یکی از روایات باب توبه کافی اینه، خدای متعال به حضرت داوود وحی فرستاد برو پیش فلان شخص، حالا من نمیخوام اسم ببرم چون بعد توضیح بدم الان فرصتش نیست، فرمود برو پیش فلان شخص بهش بگو یک بار معصیت کردی بخشیدم، دو بار معصیت کردی، سه بار معصیت کردی بخشیدم، ولی دفعه چهارم معصیت کنی فان انت اسیتنی الرابعه لم اغفر لك، دیگه نمی بخشمت ها. این جمله‌ای که بله برای عموم مردم صد بار اگر توبه شکستی، هزار بار اگر توبه شکستی بازای، ولی اگه آدم یه ذره رفت بالاتر یه گناهی کنی از چشم خدا میفتی. یا اینو داخل پرانتز عرض کنم، برای عموم مردم بله صد بار که هیچی، هزار بار که هیچی، خدا کریم است، تو هی گناه کن، هی توبه کن، هی میبخشه، ولی راستی راستی توبه کن. ولی از اون طرف آدم یکم رفت بالاتر، خداست دیگه، این کلینیه، اگر دفعه چهارم گناه کنی دیگه نمیبخشم ها. شب این بنده خدا نیمه شب سحر بلند شد گفت خدایا فوعزتک لئلم تعصمنی، خدایا من زورم به خودم نمیرسه، اگر تو مرا نگه نداری، اگر تو دستم را نگیری، لعصینک ثم لعصینک. چهار بار که هیچی، 4000 بار هم گناه میکنم، دستم را بگیر. این توسل خیلی مهمه ها، در مبارزه ما و شیطان اون سلاح، سلاح آه هست و سلاح البکا، سلاح اشکه. در این مبارزه که آهن به کار نمیره ولی آه به کار میره، سلاح آه انسان رو در مقابل شیطان بیمه میکنه. ولی خودمون باشیم و خودمون نه، شکست در این مبارزه قطعی است. امیرالمؤمنین دست ما را میگیرد، به اعماق تاریخ سفر میکند. فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرين من قبلكم، آی مردم عبرت بگیرید از اون چیزهایی که اصابت کرد به امتهای مستکبر قبل از شما. چه چیزهایی به امتهای مستکبر قبل اصابت کرد؟ من بأس الله، عذابهای شدید، و سولاتهی، خدا حمله کرد به اینها، خدا اینها را در هم شکست، عذاب بر اینها نازل شد و وقایع روزگار چگونه با اقوام گذشته سر کرد و مسلاتهی. حالا این چهار تا جمله معانی مختلف دارند یا همشون یکی هستن، با الفاظ مختلف کار نداریم. حضرت فرماد برید نگاه کنید اقوام متکبر گذشته، فرعون و هامان و این و اون چی شدند. خدا گذاشت اینها هر کاری خواستن بکنن، انا ربکم الاعلا بگه و تمام، یا بلاهایی سر اینها آورد. مسئولات به معنای عقوبت، مجازات، ولی یه عقوبت و مجازاتی که ضرب المثل بشه، در تاریخ موندگار بشه. خدا با قوم عاد چه کرد؟ با قوم ثمود چه کرد؟ با فرعون چه کرد؟ این ضرب المثل شد در طول تاریخ. حضرت فرمود ببینید، عبرت بگیرید، فاعتبروا، عبرت بگیرید از گذشتگان. خدا دست از سر متکبر بر نمی داره ها. خب مرحله اول عبرت بود، یعنی نگاه کنید در تاریخ، از امروز به گذشته حرکت کنید، عبور کنید، صحنه ها را ببینید. وقتی که دیدید و تعزو، تحت تأثیر قرار بگیرید، موعظه بپذیرید. فقط خوندن تاریخ که کافی نیست، تاریخ برای این است که یک، ما عبرت کنیم، سفر بگیریم، دو، موعظه بگیریم تحت تأثیر. و تعزو به مساوی خدودهم، موعظه بگیرید از همون اقوام گذشته متکبر، اون لحظه ای که صورتهاشون به خاک افتاد و مسارع جنوبهم، اینها پهلوهاشون روی خاک قرار گرفت. مگر اینها داخل قبر نرفتن؟ مگر صورتهاشون روی خاک نیفتاد؟ مگر پهلوی اینها روی خاک نبود و خاک ریختن روی این؟ این جای موعظه است. متکبر باش، فرعون باش، قارون باش، آخرش میره زیر این خاک. آیا اینجا دیگه تکبر داره؟ خود برتربینی داره؟ اول عبرت بگیر، بعد موعظه بگیر. سه، واستعذوا بالله من لواقه الکبر. این جمله رو همراه من باشید. پناه ببرید به خدا از چه چیز؟ من لواقه الکبر. لواقه الکبر دو تا معنا داره. معنای اول، از عوامل ایجاد، لقاح یعنی ایجاد دیگه، از عوامل ایجاد کننده کبر به خدا پناه ببرید. چه چیزی باعث می شود که انسان کبر کنه، غرور کنه، عجب داشته باشد، عصبیت داشته باشه؟ خدا مال بهش داد، فرزند بهش داد، زیبایی بهش داد، زندگی خوبی داشت، شغل خوبی داشت. نعمتهای خدا را در راه عجب به کار برد. قبیله خوبی داشت، به همین قبیله شروع میکنه فخر فروشی کرده که آی مردم، من قبیلم چنین است، چنین شما ندارید، شما بی اصل و ریشه اید. شروع میکنه به همین نعمتی که خدا بهش داده تعصب را، گناه را. حضرت فرمود مواظب باشید، واستعذوا بالله من لواقه الکبر، مبادا این نعمت هایی که خدا به شما داده است را در راه گناه به کار ببرید. یعنی نعمت ها ایجاد کنن کبر را. معنای دوم اینه، از نتایجی که به سبب کبر ایجاد می شود به خدا پناه ببرید. تکبر که آمد، بلا فاصله بعدش قتل هم به وجود میاد، جنگ هم به وجود میاد، هلاکت هم به وجود میاد. هم از عوامل ایجاد کبر به خدا پناه ببرید، هم از نتایج کبر به خدا. اگر خدا نعمت بداد، این نعمت موجب کبر تو نشود و تو متکبر نشوی که سرانجامش جنگ است، که سرانجامش هلاکت خودت است، که سرانجامش حسادت به این و اون و حتی حسادت به خودته. واستعذوا بالله من لواقه الکبر کما تستعیزونه من توارق الدهر. توارق الدهر، توارق یعنی اون عامل کوبنده، تارق یعنی کسی که در را میکوبد. خب عوامل کوبنده روزگار چی هست؟ زلزله بم رو یادتونه، سیل پل دختر رو یادتونه، آتش فشان کذا رو یادتونه، همون هایی که این کرونا رو یادتونه دیگه، چطور مردم میلرزیدن، چه تعداد از این بندگان خدا به خاطر ترس مردن، نه به خاطر بیماری. حضرت فرمود این مشکلات یادتون هست؟ وقتی گرفتاری زیاد میشه چطور به خدا پناه میبرید؟ سیل میشه، زلزله میشه، یه رعد و برقی میزنه، چطور متوسل به خدا میشید؟ اینجا هم کما تستعیزونه من طوارق ده، به خدا پناه ببرید از کبر همونطوری که به خدا پناه میبری در سیل، در زلزله، در طوفان، در آتش سوزی، با تمام توجه، با تمام خلوص. امیرالمؤمنین فرمود در حکمت ها دیگه، حضرت فرمود مرگ جسم خیلی بده، خودم بمیره مشکل دیگه، ای ما ای کاش زنده میماندیم عبادت میکردیم، ولی بدتر از مرگ جان جسم، مرگ جان است، مرگ قلب است. حادثه کوبنده دنیا نهایتش اینه که میمیری، ولی حادثه کوبنده کبر نتیجه چیه؟ ابدیت تو میشه جهنم، هلاک میشی، از بین میری به معنای واقعی کلمه. حضرت فرمود همون گونه شه در حوادث طبیعی به خدا پناه میبرید، همان گونه بلکه بیشتر در مواقعی که کبر و غرور و عصبیت و خود برتربینی و منت گذاشتن نزدیک میشید به اینها، بگو خدایا نجاتم بده، من زورم نمیرسه، زورم نمیرسه به کسی که پایین تر از خودم از جهت ظاهری رسیدم کرنش کنم، بشینم کنار فقرا، با فقرا حشر و نمیر، نمیتونم، تو دستم رو بگیر تا بتونم، تو کبرم رو زمین بزن. این خطبه خطبه قاسعه است، در هم شکننده کبره. جملات رو حضرت میگه که کبر در وجود ما متلاشی بشه. فرمود فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. اگر بنا بود خدای متعال به یک نفر در این عالم اجازه بده که متکبر باشه، چه کسی بهتر از انبیا، چه کسی بهتر از اولیا، چه کسی بهتر از خاتم الانبیا و چه کسی بهتر از سید الاوصیا، چه کسی بهتر از پیامبر، چه کسی بهتر از علی صلوات الله علیهما، آیا کسی بهتر از اینها بود؟ فلو رخص الله فی الکبر، اگر ابتداء خطبه فرمود این لباس لباسی است که تک سایز فقط برازنده خداست، حالا اگر به فرض محال بنا بود خدا به کسی اجازه کبر و غرور بده، چه کسی بهتر از اولیا و انبیا؟ ولی آیا خدا به اینها اجازه داد؟ هرگز اجازه نداد. ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر، خدای متعال کراهت داشت از اینکه کسی از انبیاش متکبر باشه، و رضی لهم التواضع، و راضی بود که اینها متواضع باشن. تواضع را برای انبیاء برگزید. هیچ وقت شما نمیبینید نبی، پیغمبر، امامی که متکبر باشه. اگر بنا بود کسی متکبر بشه چه کسی بهتر از اینها؟ ولی خدا دوست ندارد. این رو باید متوجه باشیم. خطبه 182 خاطر شریفتون هست، حضرت فرمود اگر بنا بود کسی نمیرد چه کسی بهتر از سلیمان؟ هم پیامبر بود، هم متقرب بود، هم ملک و حکومت داشت، جن و انس تحت اشراف او بود. سلیمان با این همه ویژگی ها مرد. چرا؟ چون سنت خدا به مرگ است. اینجا هم فرمود اگر بنا بود کسی متکبر باشه انبیا و اولیا باشن، ولی سنت خدا به این است متکبر را دوست ندارم، متکبر را زمین میزنم، متکبر باید شکسته بشه. اون روایت فرمود مثل مورچه مردم لگدمالش میکنن تا این بفهمه هیچی نیست. سنت خدا بر این است که کسی نباید متکبر باشه، حالا مردم عادی، انبیا، اولیا، هر کی میخواد باشه. اصلا در بارگاه الهی تکبر و عصبیت جایی ندارد. شما زندگانی امیر المؤمنین سلام الله علیه رو نگاه کنی، تواضع، اصلا غرق تواضعه زندگی امیر المؤمنین. من در بحث عقاید اسلامی محضر عزیزان عرض می کنم همیشه وقتی که فضائل انبیاء رو ذکر می کنیم، فضائل ائمه رو ذکر می کنیم، اونجا می گیم که یکی از ویژگی هایی که انبیاء باید داشته باشن همین افتادگیشونه. اینها افضل الناسند، اشرف الناسند در علمشون، در عصمتشون، در قدرتشون، در اتصالشون به وحی، ولی بالاترینی که پایین ترین است، بالاترینی که وقتی به مردم میرسه سر به زیر ترینه. صفت تواضع را خدا دوست داره. امیرالمؤمنین اونقدر متواضع بود، با بچه های شهدا چطور برخورد میکرد دیگه قصه ها رو که شنیدید دیگه. این روایات اونقدر برای ما گفته شده ما راحت ازش میگذریم. بابا علی امیرالمؤمنین از حاکم از ابرقدرت زمانه، ولی چهار دست و پا میشه بچه شهید سوارش بشه،
که اون بچه شهید خوشحال بشه. تواضع از این بالاتر. این امیر المؤمنین است که وقتی حاکم جامعه اسلامی است، در کوچه های کوفه داره راه میره، در بازار کوفه داره راه میره، خدا شاهد اینا متن تاریخه، امیر المؤمنین میدید دوتا حمال، دوتا کارگر دارن جنس جا به جا میکنن. حضرت نمیگفت من حاکمم، من رئیسم، من امامم. امیر المؤمنین یه طرف بار رو میگرفت، خجالت میکشیدن اینها. حضرت میگفت نه خجالت نداره، من اومدم کمکتون کنم. تواضع از این بالاتر. مثلا یکی از القاب امیر المؤمنین ابو تراب دیگه. حالا در باب ابو تراب خیلی حرف داریم. چرا به امیر المؤمنین میگن ابو تراب؟ روایاتش چند روایت داریم. یه روایتش این، امیر المؤمنین خیلی خاکشی بود، خیلی متواضع بود، مثل اشراف نبود که متکای خاص و بالش خاص و جای خاص. آقا هر جا دراز میکشید میخوابید. وقتی رسول مکرم دید یه گوشه امیر المؤمنین خوابیده، خاک روی سر و صورت حضرت نشسته، بیدارش کرد امیر المؤمنین رو. بلند شو علی جان، اجلس انما انت ابو تراب. پاشو، ابو ترابی، تو خاکی هستی. ابو تراب معنای پدر خاک خیلی شاید معنای درستی نباشه. خاکی، متواضع، تو خیلی متواضعی. در روایت داریم که امیر المؤمنین حجت خدا بر روی زمینه، برای همین بهش میگن ابو تراب، یعنی پدر خاک. طبق این روایت ابو تراب یعنی پدر خاک، طبق اون روایت اول یعنی خاکی افتاده متواضع. ابو تراب، چرا به امیر المؤمنین میگن ابو تراب؟ چون حجت خدا در روی زمین است. رسول مکرم فرمود وقتی که کافر روز قیامت نگاهش به عذاب جهنم میفته، هی میگه یا لیتنی کنت ترابیان، ای کاش من خاکی بودم، ترابیان یعنی خاکالود بودم. پیغمبر فرمود فهمیدی چی گفت یا نه؟ نه نفهمیدیم یا رسول الله. فرمود این همون آیه قرآن است که و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ترابا یعنی ترابی، یا علی ابو تراب است. جهنمی ها میگن ای کاش ما هم با علی بودیم، ای کاش ما هم از طرفداران ابو تراب بودیم. الحمدلله که ما در مسیر ابو ترابیم. آقا ابن ابوالحدید معتزلی در همین صفحه 10 و 11 شرح نهج البلاغه، همون مقدمه‌ای که نهج البلاغهش رو می‌نویسه، مقدمه مهمی هم داره. ابن ابوالحدید از دیگران، از اهل تاریخ نقل می‌کنه که امیرالمؤمنین خیلی ابو تراب رو دوست داشت. در بین همه القاب و صفات و خنیه‌هایی که داشتن، این ابو تراب رو خیلی دوست داشتن. ولی البته این رو هم بگیم که در جریان بنی امیه، خدا لعن کنه بنی امیه را، یزید را، معاویه را، از همین لقب بر علیه امیر المؤمنین استفاده می کردن. همین لقبی که رسول الله به امیر المؤمنین داده بود، همین لقب رو بازیچه می کردن که حضرت را سب کنن، لعن کنن. در هر صورت، فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه ولكنه سبحانه كره عليهم التكابر و رضي لهم التواضع. خدا میگفت شما انبیا و اولیا باید متواضع باشید. فالسقوا بالارض خدودهم، این انبیا کسانی بودند که صورت روی خاک میگذاشتند. و افروا في التراب وجوههم، اینها افروا یعنی خاکالود میکردند صورتشون رو با خاک. در مقابل خدا سر روی خاک. قبلا عرض کردیم دیگه، مهر که نبود که، عبادت به این بود سر را روی خاک میگذاشتن، تمام محاسن، تمام سر و صورت خاکالود میشد. در اون خطبه هم که حضرت وصف یاران رسول الله رو میگه شعصن قبرا، اینها خاکالود بودن، سر را، صورت را، گونه را روی خاک میگذاشتن. انبیا اینطور متواضع بودن. و خفزو اجنحتهم للمؤمنین، اینها بال میانداختن برای مؤمنین، جور نبود متکبر باشن. همون چیزی که فرمود آی مردم نسبت به پدر و مادرتون متواضع باشید، انبیا و اولیا نسبت به همه مخلوقات، نسبت به همه مؤمنین متواضع. و کانو قوما مستضعفین، و اینها قوم مستضعف بودن. این لفظ مستضعف رو هم عرض کنم، مستضعف به معنای ضعیف نیست. ما یه ضعیف داریم، یه مستضعف. ضعیف یعنی کسی که ضعف دارد. این خیلی بده. به ما گفتن قوی باش، هیهات من نزله، ذلت و ضعف در بارگاه شما راه نداشته باشه. ولی مستضعف یعنی کسی که دشمن او را ضعیف میداند در حالی که خیلی قوی است. در همین نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین فرمود یه عده نادان به من ایراد میگرفتن، میگفتن بابا علی که غذا نمیخوره، قوت غالبش یه ذره نان خشک جوه، نه عسل میخوره نه بره کباب نه هیچی، این که نمیتونه در جنگ مقابل پهلوانان قرار بگیره. حضرت فرمود آخه شما نمیدانید درختی که در بیابان رشد کنه چوبش محکمتره سفتره، من کم میخورم ولی به خاطر همین قوتی که در قلب ایجاد کردم با همه عرب میتوانم بجنگم. و امیرالمؤمنین هم ایراد میگرفتن کانو مستضعفی، نه اینکه تو ضعیفی، دشمن خیال میکنه تو ضعیفی. ولی وقتی که لحظه نبرد رسید، بخونید اون حکمتی که فرمود کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته برادری داشتم، این برادر من چند ویژگی داشت، یکی از ویژگی هاش این مسربزیر بود، کار به کار کسی نداشت، ولی وقتی که موقع جنگ میشد درو میکرد همه را. حالا ابوذر سلمان فارسی کار نداریم، برسیم اونجا توضیح میدیم ویژگی یاران امیرالمؤمنین و ویژگی یاران امام عصر. من نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعف نه ضعیف است، مستضعف کسی است که قوی است ولی دشمن او را ضعیف میپندارد. دشمن جمهوری اسلامی را، انقلاب را ضعیف میپندارد. همون تعبیر حضرت آقا محاسباتش اشتباه است، فکر میکنه با یه اقتشاش زیر و رو میشه، در حالی که این قوی است ولی دشمن او را ضعیف. موقع پیکار که رسید تازه معلوم میشه چه کسی قوی بود و چه کسی ضعیف. فرمود قد اختبرهم الله بالمخمسه، خدای متعال انبیا اش را بالمخمسه، مخمسه یعنی جوع گرسنگی، امتحان کرد انبیا را با پرخوری. لا تجتمع العزیمه والولیمه، این خود امیرالمؤمنین فرمود پرخوری به تخت بخوابیم. حالا شلوول بازی در آوردن کسی نمیتواند از این مسیر به مدارج بالا بر. عزم در گروه این کم بخوری، کم بخوابی، پرکار باشی. اینجا رو اگر خواستید به خطبه 160 رجوع کنید، خطبه 160 اون جلسات آخرش خیلی مهمه. قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده، خدای متعال مبتلا کرد انبیاءش را به جهد، به مشقت، به رنج. هر کسی میخواد به جایی برسه رنج میخواد، مشقت میخواد. انبیاء الهی اینگونه بودن. اگر بنا بود خدا به تکبر بخواد به کسی مقام بده، فرعون خیلی مقام میگره، ولی خدا با گرسنگی به دیگران مقام میده، خدا با رنج و زحمت به دیگران مقام میده. و امتحنهم بالمخاوف، امتحان کرد انبیاءش را در امور خوفناک. و محسهم بالمکاره، پاک کرد اونها را، طاهر گردانید اونها را. بالمکاره یعنی حوادث ناخوشایند. خیلی امتحان پس دادند، خیلی زحمت کشیدن. در بعضی از نسخ به جای محسهم داره مخزهم. اون مخزهم هم به معنای تکان دادنه. مشک رو دیدید وقتی میخوان چره را بگیرن، این مشک رو هی میزنن، به این تکون خوردن شدید میگن مخزه. انبیا رو اینطور در مهلکه ها، در سختی ها، در گرفتاری ها قرار داد تا رشد کردن. ولی با تکبر که کسی رشد نمی کنه. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد. من این دوتا جمله رو بخونم، یه دو سه دقیقه شاید بگذره از وقتمون، ولی برسیم سر بحث برای فردا انشالله. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنه. آی مردم حساب نکنید، لا تعتبر، یعنی حساب نکنید چه چیز رضا و ناخشنودی خدا را در تعداد بچه هاتون، در مقدار مالتون. آی مردم، رضایت خدا به این نیست که تو 10 تا بچه داشته باشی، میلیارد میلیارد پول داشته باشی. سخط خدا هم در این نیست که تو، خدا نخواست، بچه دار نشدی، مالت کم، فقیری. نه نشان از رضایت خداست پولداری تو، نه نشان از سخط خداست فقر تو. اگر این گونه بودی جهلن به مواقع الفتنه، معلومه تو خیلی جاهلی، نمیدانی خدا کجاها در چه موقعیت هایی از تو امتحان میگیره. و الاختبار فی موضع الغنا و الاقتار، تو نمیدانی این حرفی که تو زدی، فکر کردی من پول دارم خدا دوستم داره، فقیرم خدا دوستم نداره، این نشان میدهد نادانی تو را به موضع اختبار امتحان. الغنا یعنی پولداری، اقتار یعنی فقر. تو فکر کردی پولداری رحمت خداست، خدا خیلی دوست داشت، فقر که فلانی فقیره خدا خیلی بدش میاد. اشتباه کردی، اصلا قانون الهی رو زیر سوال بردی. خدا کجا این حرف رو زد؟ کجا گفت من اگر کسی رو دوست داشته باشم بهش پول میدم، بچه زیاد میدم، زیبایی میدم؟ و کجا گفت اگر از کسی بدم میاد فقیرش میکنم؟ فرعون را خدا دوست داشت و بدش میومد، پس چرا اینقدر پولدار بود؟ قارون چطور؟ خطبه 160 مراجعه کنید. امیرالمؤمنین سوال میکنه. پیامبر خب برای خودش چیزی نداشت، رحمتش زیاد بود، به این و اون میبخشید، ولی برای خودش چیزی نداشت پیامبر. خدا پیامبرش رو دوست داشت یا نه؟ اگر بگی خدا پیامبر را دوست نداشت چون دنیا بهش نداد، که تو افترا بستی به خدا و پیغمبر. اگر بگی پیامبر را دوست داشت، پس بفهم همین فقر هم خوبه، خدا به خوبانش فقر میده. ناراحت نباش از این که دست تنگه. فرمود که والاختبار فی موضع الغنا والاقتار. اینجا خیلی حرف داریم. فقط قال سبحانه و تعالی ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون بل لا یشعرون. آیا مردم گمان میکنن که کثرت مال و فرزند دلیل بر رضایت خداست؟ ما میخواهیم نیکشی ها را به سرعت به اونها برسونیم، تون تون بچه، تون تون پول. بابا این حرف ها نیست، هرگز چنین نیست. مردم نمیفهمند، مردم قاعده یک کار ما رو نمیدانند. اگر مردم به حال توضیح میدم، این جمله را بخونیم. فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم. خدای متعال امتحان میکند چه کسی؟ بندگان مستکبری که فی انفسهم، جمله را فی انفسهم. در بخش قبلی امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یک عده‌ای هستن پیش خودشون. قابیل را که مطرح کرد فرمود من غیر ما فضل جعله الله فی سوا ما الحقت العظمه بنفسه. یه وقتی خدا به کسی میگه باریک الله، یه وقتی کسی خودش را بزرگ میبینه، این ارزش نداره. خدای متعال امتحان میکند مستکبرینی که فی انفسهم خودشون خیال میکنن خیلی بالا هستن. اینها را با چه چیز امتحان میکنن؟ به اولیاء المستضعفین فی اعینهم، و همون بندگان صالح و سالمی که مستکبر میگفت این که کسی نیست. آخه ابوذر اصلا به حساب نمیاد، ولی خدا عثمان را به همین ابوذر امتحان میکنه، خیلی ها را به همین ابوذر که ظاهرا هم کسی حسابش نمیکنه، پولدارها حسابش نمیکنن، ولی این ابوذر می شود وسیله آزمایش دیگران. این دوتا جمله رو عرض کنیم و تمام. بحث مهمه، اگر تا اینجا با ما راه اومدید این دو دقیقه هم راه بیاید عزیزان. فرمود که قرآن کریم می فرماید در آیه 14، 15 و 16 سوره فجر فرمود فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه قال فيقول ربي اكرمني. آدمیزاد وقتی یه پولی بهش میرسه، نعمتی بهش میرسه، ماشین میخره، خونه میخره، میگه ربی اکرمنه، خدا خیلی مرا گرامی داشت. از اون طرف و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، قدر علی رزقه، وقتی که رزق بر او تنگ میشه، فیقول ربی اهانه، خدا به من اهانت کرد، چرا من فقیر بشم، چرا دستم تنگ بشه. کلا، نه این نه آن. نه اون وقتی به کسی پول میدیم میخواییم تکریمش کنیم، نه اگر به کسی فقر داریم میخواییم اهانت کنیم بشه. همه اینها ابزار امتحانه. به کسی سلامتی میدیم برای امتحان، فقر میدیم برای امتحان، شادی میدیم برای امتحان، غم میدیم برای امتحان، بچه دار شدی امتحانه، بچه دار نشدی امتحانه. صاحب خیلی قشنگ میگه، یه دی فکر میکنن چون بچه هاشون زیاده، اولادشون زیاده، خدا خیلی اینها رو دوست داره. صاحب میگه ز سادگیست به فرزند هر چه خرسند است. خیلی سادگی است که آدم میگه چون من بچه هم زیادن خدا خیلی من رو دوست داشته، که مادر و پدر غم وجود فرزند است. مادر و پدر غم، اصل و اساس غم همین بچه ایست که خدا بهت داده. فردا اونقدر ابتلاعات داره، اونقدر بالا و پایین داره، اونقدر زحمت ها داره. فکر کردی بچه دار شدی تمام، این امتحان برای تو، تازه شروع امتحانه. حالا حالاها باید امتحان بدی. خطبه 160 همینه، لم تکن لهو زوجتون، جناب عیسی همسری نداشت تا او رو فریب بده، ولا ولدون یحزنو، بچه ای نداشت تا او رو محزون کنه. پس خود این بچه امتحانه. اونجایی هم که کسی بچه نداره اونم امتحانه. سلامتی امتحانه، فقر امتحانه، پولداری امتحانه. خب این بخش آخر هم یک جمله بگیم. حضرت فرمود فإن الله سبحانه یختبر عباده المستكبرين في انفسهم. عزیزان نظام عالم نظام امتحان است. فقیر با غنی امتحان میشه، غنی با فقیر امتحان میشه، متکبر با مستضعف امتحان میشه، مستضعف با متکبر امتحان میشه. در همین جریان همین جمله ای که حضرت فرمود، آدم های مستضعف، مؤمنین مستضعف امتحانی هستند برای مستکبرین. آیا مستکبر چرا بر ابوذر تو خودت رو برتر میدانستی، عجب داشتی، غرور داشتی، تبعیدش کردی؟ تو چیت از ابوذر بالاتر بود؟ پوله؟ مگه به پوله؟ به قدرت مگه؟ خب ابوذر میشود وسیله امداد. از اون طرف هم هست، از اون طرف هم به توی مؤمن میگن مبادا بری در خانه فلانی ها. امیرالمؤمنین فرمود اگر یک فقیری در مقابل یک ثروتمندی سر خم کنه، تواضع کنه، به خاطر پولش، به خاطر مسئولیتش، دو سوم دینش از دست رفت. پس همین پول داره هم برای تو میشود وسیله امتحان، همین فقیر هم برای اون شخص میشه وسیله امتحان. خدا به برکت امیرالمؤمنین ما رو از این امتحانات و ابتلاعات با سربلندی بیرون بیاره و انشالله در بهشت هم نشین امیرالمؤمنین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.